بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج، بحث تروک احرام، جلسه 921، چهارشنبه، مورخ 22/1/97.
این روایتی که ما میاریم وقت اونو چیزی نمیگن آقای گل بایگانی؟ خلایست فی این که دیگه عدم الاستطاعت مسلم، روایت دیگری نظیر این داریم باز، تنها این هم نیست. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع دوازدهم در مبحث تذلیل، کفاره تذلیل است. عبارت حضرت امام در تحریر الوسیله این است که می‌فرمایند کفارت الاستزلال شاتون و ان کان عن عذر علی الاحوت والاقوا کفایت شاتن فی احرام العمره وشاطن في احرام الحج وان تكرر منه الاستزلال فيهم. خب نکاتی باید اینجا بررسی بشه. نکته اول، نوع کفاره تذلیل چیست؟ اگه کسی زیر سایه رفت کفارش چیه؟ روایات مختلفه. بعضی از روایات امر میکنه به کفاره من غیر تعیین نوعها، نوع رو تعیین نمی کنه، فقط میگه کفاره است. صحیحه علی ابن جعفر قال سألت اخی علیه السلام ازلل و انا محرمون، فقال نعم و علیک الکفاره. میگه کفاره، نهایت کفاره چیه ذکر نمیشه. نهایت اینجا راوی که موسی بن قاسمه، که این سوال علی ابن جعفر رو از موسی بن جعفر نقل میکنه، میگه فرأیت علی، علی ابن جعفر رو دیدم، اذا قدم مکه ینحر بدنتا لکفارت الذل، دیدم یه شتر میکشه برای کفاره تذلیل و زیر سایه رفتن. یا صحیحه عبدالله ابن مغیره خوندیم قبلا، قلت لأبی الحسن الاول علیه السلام ازلل و انا محرمون، قال الله ازلل و اکفر، قال الله قلت فإن مرست، قال زلل و کفر. خواهی طایفه میگه کفاره بده، کفاره چیه؟ اسم نمیبره. طایفه دوم روایاتیست که یه مقدار کفاره رو محدودتر میکنه، فعلیه دمون، کفاره است، کفاره اینه که علیه دمون، مکاتبه حمیری یا روایت علی ابن محمد یهریق و دم، اینم طایفه دوم. طایفه سوم ما امر فیه به فداء شاطن، روایاتی که میگه یک گوسفند کفاره داره، صحیحه عبدالله ابن بزیع یفتی شاتن، صحیحه ابراهیم ابن ابی محمود قال نعم قلت کمل فدا، قال شاتو، فدا یک شات. طایفه چهارم روایتیست که میگه برای هر روز استزلال یک مطعم صدقه بده. سهل بن زیاد عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن علی بن ابی حمزه عن ابی بصیر قال سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال فهي محرمة، قال نعم، قلت فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم، قال نعم اذا كانت به شقيقته و يتصدق بمد لكل يوم. سند روایت ضعیف، سهل بن زیاد، علی بن ابی حمزه بطائنی، دلالت روایت ابی بصیر میگه از امام سوال کردن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة، زن سایه برش افکنده بشه در حال احرام؟ قال نعم، امام فرمودن بله. قلت فالرجل یضرب علیه الظلال و هو محرم، سایه افکنده بشه بر او در حال احرام؟ قال نعم اذا كانت به شقیقته، شقیقه یعنی سردرد مزمن، یعنی اگه مشکل داره بله، و یتصدق بمد لكل يوم، هر روزی هم یک مطعم صدقه بده. خب این روایات با حالا دقت کنید، دو نکته اشاره کنیم. یک، روایات کفاره تزلیل روایت اخیر که سندش ضعیفه و قابل اعتماد نیست، ولو شیخ صدوق در مقنع ظاهرن بی روایت فتوا داده و برداشت خاصی هم از روایت داره، عبارت مقنع اینه لا يجوز للمحرم ان يركب القبه الا ان يكون مريضا. محرم نمیتونه سوار قبه و کنیسه و محمل بشه مگر اینکه مریض باشه. ولا بأس ان يضرب على المحرم الظلال. سوار قبه نشه، سوار محمل نشه، ولی عیب نداره سایه روش بندازن. معلوم میشه اینا رو دو مورد گرفته شیخ صدوق، سوار قبه شدن رو یه موضوع گرفته، سایه افکندن برش موضوع دیگه گرفته. و یتصدق بمد لکل یوم. اگه بر محرم سایه افکندن، میفرماد هر روز یک مد صدقه بده. حالا جالبه که روایت داشت اذا کانت بی شقیقتون، اگه مشکلی داره. اینم شیخ صدوق ذکر نمی کنه، میگه و یتصدق بمد لکل یوم، مطلقا اگه سایه روش افکندن یه مد صدقه بده. خب این برداشت ایشون و فتوای ایشون طبق روایت، ولی سند ضعیفه، کسی هم دیگه غیر از شیخ به این روایت فتوا نداده. لذا قاعده حمل مطلق بر مقید با وحدت حکم ولو مثبتین باشن، میگوید علیه الکفاره در طائفه اول، علیه دم در طائفه دوم، حمل میشه در طائفه سوم که قال شاتون. لذا گفته میشه، چنانچه مشهورم فتوا دادن، کفاره تذلیل و زیر سایه رفتن شات است. این یک نکته. نه میگیم بعد اونا رو میرسیم بهش، یکی یکی میگیم بررسی میکنم. نکته دوم، جمعی از اصحاب از جمله شهید اول در کتاب دروس فتوا دادن کفاره تذلیل شات است ولی یستحب بدنتو، مستحب به انسان بدنه کفاره بده، شطور کفاره بده. استدلال به عمل علی ابن جعفر است که موسی ابن قاسم میگه دیدم علی ابن جعفر بدنه می کشت برای کفاره تذلیل. مدرسه نجف مرحومای خویی یه اشکالی کردن، فرمودن ما نظرمون اینه که اصلا بدنه مجزی نیست. چرا؟ چون روایات معین کرده است شات را، علیه شاتون، این ظهور در تعین داره. عمل علی ابن جعفرم برای ما حجت نیست، او که معصوم نیست که، شاید اشتباه کرده. لذا می فرماین فتوا متعینا شاط است. خب اینجا ما نکته ای داریم که در جای خودش بررسی میکنیم که در مواردی که کفاره شاط است ممکن از ادله تعین استفاده نشه، بلکه شاط اقل است، لذا اجزاء بقره یا بدنه در این موارد نباید مشکل داشته باشه. که رو یک جا متعرض میشیم توضیح میدیم. شاید نگاه علی ابن جعفرم که کثرت اتصال به امام داشته، احاطه فراوانم به احکام داشته است، لعل نگاه او هم همین نگاه بوده باشه. حالا این رو یک جا توضیح میده که بالاخره یه مجوزی برای خودش دیده است که بدنه نحر میکرده. خب لعل سوال کرده از امام، امام فرمودن مجزیه، لعل برداشتش این بوده که آنجا که شاط باشد بقرم مجزیه بدنم مجزیه. نه، مورد دلیل نمیگیریم اصلا. لذا لولا اون نگاه ما این عمل علی ابن جعفر دلیل نمیشه برای که بدنم مجزیه. ما اون رو باید در یک جای حرفشه بزنیم که از قرائن استفاده میکنیم شاط حد اقل، وقت جایی داریم مورد شاطه، طرف به امام میگه بقره ذب کردم، امام اشکالی نمیبینن درش. خب دو احتماله. نه این عمل علی ابن جعفر رو گفتیم شاید دو احتماله درش، ممکنه اینجور باشه، ممکنه عرض کنم سوال از امام کرده باشه، نص رو شنیده باشه اصلا از امام. لذا نمیشه گفت علی ابن جعفرم نگاهش اینه که حتما هر جا گفتن شاد بقره و بدنه مجزیست. نه، شاید از امام پرسیده گفتن ای بی نداره اینجا بدنم میتونی زیر کنی مثلا. حالا بالاخره کفاره تذلیل شاط است فی الجمله، ولو در موارد شاط گفتیم بقره و بدنه ممکنه مجزی باشه. خب این فرع دوازدهم. فرع سیزدهم که این فروع دیگه همه در رابطه با کفاره است، کفاره تذلیل در حال اضطرار و در حال اختیار از روایات استفاده میشه واحد است، ولو بسیاری از این روایات مورد ضرورت رو مطرح میکنه. روایت میگه ازاکان شمس و المطر یزران و به، امام میفرمان بله عیب نداره تذلیل کنن، کمل فدا قال شاتو. یا در روایت دیگه طرف میگه نمیتونم در گرما صبر کنم، امام میفرمایند تو تذلیل کن ولی کفاره بده شات است مثلا. ولی خب روشن است که وقتی در حال اضطرار کفاره تذلیل شات باشه، در حال اختیارم همینه، یعنی در حال اختیارم کفاره داره، و چون کفاره دیگه ذکر نشده در حال اختیار همون شات از کفار. بله، الان نکته مهم این فرع اینه که مبتلا به هم هست، اگر بدون اختیار ملجأ شد به تذلیل، این غیر از اضطراره، الجا در باب حرج و ضرورت چون مشقت داره به اختیار خودش تذلیل انتخاب میکنه، لذا کفاره ثابته. ولی اگه ملجأ شد بدون اختیار خودش، وادار شد، مرتکب تذلیل شد. مثلا فرض کنید فتوای مرجعش اینه در شب تذلیل جایزه اگه هوا بارانی نباشه، غروب آمد مسجد شجره محرم شد، هوا هم بارانی نیست، داخل ماشین نشست، ماشین مسقف، هیچ عیبی نداره، عمل جایزی رو داره مرتکب میشه. بین راه باران گرفت ولی داخل اتوبانه، هرچی به راننده میگه نگه دار میخوام پیاده شم، راننده میگه نخه نمیشه اینجا. فراون داریم اتفاق میفته، این مثلا راننده میگه وسط اتوبانم نگه دارم پلیس بیاد من نمیتونم بیستم، اما نگه دارم من پیاده شم نخه این کارم نمیتونم بکنم. با الجا تذلیل آمده است، نه به اختیار خودش. اگر تذلیل با الجا باشه، بدون اختیار باشه، ظاهر این است که کفاره بر این آقا نخواهد. نه، اگر از ابتدا بدون مبتلا میشه، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، اونجا نه، ولی این نمیدونه عمل جایز داره مرتکب میشه یا جایز من سوار میشه، یا حتی اگه اطمینان داره در بین را اگه بارانی شد راننده نگه میداره، هوا گرفته یا اطمینان داره میگه نگه میدارم، یا اطمینان داره این نگه میداره بعد تو مسیر رفت نگه نمیداره، یا پلیس اینجا هست من نمیتونم این کار رو بکنم، داخل اتوبان نه ماشین رو نگه دارم تا باران بند بیاد و نه ماشین نگه دارم تو پیاده شی، نمیتونم این کار رو بکنم، ملجأ. لذا اینجا به اختیار خودش مرتکب تذلیل نشده تا بگیم کفاره داره، الجا تذلیل بدون اختیاره، لذا کفاره اینجا ثابت نخواهد بود. همینجا اضافه کنیم در صورت جهل به حکم یا جهل به موضوع، چه جاهل قاصر باشه، این نکته بسیار مهمه، خیلی کاربرد داره در حج، چه جاهل قاصر باشه چه جاهل مقصر باشه، به نظر ما بر جاهل کفاره نیست، حتی جاهل مقصر نرفته به پرسه، فکر میکرده در شب تذلیل اشکال نداره، سوال نکرده، مسئله رو یاد نگرفته، تو ماشین نشسته، بعدن فهمیده مرجعش میگه تذلیل در شب حرامه، باید کفاره بده، و بر جاهل تذلیل نیست، کفاره تذلیل نیست. باش دلیل داریم، حالا الان نه همچی اولویتی نداریم، الان عرض میکنیم. دقت کنید، روایتیست که هم در اصول ما در بحث اجتماع امر و نهی علی ما به بالی این روایت رو به جهتی متعرض شدیم، هم در فقه در مباحث سابق در حج اشاره کرده ایم. صحیحه عبدالصمد ابن بشیر روایت مفصلی است. راوی میگه مردی در لباس مخیط محرم شده بود، وارد مسجد الحرام شد طواف کنه، ریختن سرش، طرفداران ابو حنیفه و غیره گفتن آه حجت باطل شد، علیکل حج من قابل. سه چار نقلم داره، قبلا هم به تفصیل روایت رو بیان کردیم. ناراحت بود، حالا حجای اون زمان که گاهی 11 ماه سفرنامه ها می‌نویسن از ایران طول می‌کشیده طرف بره مکه، 11 ماه با این همه گرفتاری برو منتظر بشو کشتی بیاد در یه جا، کشتی سوار شد برو جده، 11 ماه رفت و برگشت طول می‌کشیده. در روایت هم داره رجل عجمیم تو سرش میزد گریه میکرد، گفتن آقا حجت باطله، علیکل حج من قابل. امام صادق علیه السلام اونجا بودن، آوردنش خدمت امام. عرض کرد آقا انا رجل اعجمی اجتمع عندي نفقة الحج فجئت ولم اسأل احدا عن شيء. این میشه جعل مقصر. ولم اسأل احدا عن شیئه، من پول گیرم آمد مستطیع حج شدم، از هیچ کسم از هیچ چی نپرسیدم که حج چجوریه. حالا آمدم اینجا تو همین لباس محرم شدم گیر افتادم. اینا میگن که حجت باطل، علیکل حج من قابل. امام فرمودن اشکال نداره. ایما رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه، مورد روایت به وضوح جاهل مقصر نه جاهل قاصر. لم اسأل احدا عن شیء، از هیچ کی هیچ چی نپرسیدم، یعنی جاهل مقصر دیگه. نه اگه نبود میگو آقا کسی نبود ازش بپرسم. لم اسأل احدا عن شیء، از هیچ کی چی نپرسیدم، معنا نداره اونجا دیگه یکی پیدا نکنه. لم اسأل احدا، از هیچ کی نپرسیدم. این ظاهر روایت به وضوح اینه، در دسترسم بوده، من از کسی هیچ چی نپرسیدم، آمده به کار بکرده. امام فرمودن ایما رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه. این قاعده کلی ذیل حد اقل در محرمات احرام به نظر ما شامل جاهل مقصر میشه. لذا نتیجه اینجور میگیریم که در بحث تذلیل یا سایر محرمات احرام اگر دلیل خاص داشتیم در مورد جهالت کفاره هست، ما تابع دلیل خاصی میگیم بسیار. اگر دلیل خاص نداشتیم که در مورد جهالت حتی جهلاً تقصیرن کفاره ثابته، اطلاق ذیل صحیحه عبدالصمد ابن بشیر میگه بر جاهل مقصر در محرمات احرام کفاره نخواهد، لباس مخیط کفاره داره. امام میفرمان لا شیء علی، هیچی برش نیست. نه یا جلسات، ما دیگه ما تابع، ما نمیخوایم که بالاخره مردم رو وادار کنیم جلسات آقایون روحانیون پر جمعیت بشه، بعدم اونقدر این مردم رو گیج کنن که شما میدونید که خیلی از افراد که حج میرن وقتی برمیگرده با یک ابهامات زیادی، ما از نزدیک برخورد کردیم، اون دلشون رو میان باز میکنن، اولا اختلافات، بعدم واقعا اون اسرار حج، من نمیگم مهم نیست، باید اینا مطرح بشه، ولی اسرار حج از اینا غافلیم ما. سفری که یک سفر معنوی باید بشه برای فرد، درگیر استرابات و چنین و کنار رمی جمرات با اون همه زحمت روز دوم میپرسه آجا من نمیدونم نیت کردم یا نه، بهش گفتم مگه تو دیوونه ای تا اینجا برای چی اومدی تو؟ نیت کردم یعنی چی؟ و اگه روحانی تزریق نکنه به ذهن این که آقا نیت کن، نیت، آقا مگه نیت گفتنیه؟ نیت کن، بگوها، یادت نره، اینجا بیستید کنار جمرات، من میبینم افراد رو جمع میکنه، او یک چیز میگه، او یک چیز دیگه میگه، او میگه فرض حجت الاسلام، او میگه فرض حجت الاسلام. خب خدا خیرت بده. حالا خب آخه اینا اینجور ما مردم رو با اینجور درگیر کنیم، با یک خب توضیح بدیم برای مردم، محرمات هم بگیم، بالاخره ما هستیم و این روایت. آقا چی میخواستی بگی حالا؟ نست خواست داریم اولوی، خب باشه اولویتی نیست، به چی احتیاط کنیم؟ ایما رجل رکب امرا بجهالت لا شیء علیه، احتیاط برای چی؟ خب در این مورد، مورد ضرورتش خلاف اصله، مورد جهالتش هم خلاف اصله، دلیل بیارید مورد جهالتش خلاف اصل باشه، دلیل نداریم دیگه. نه ابواب دیگه قرائن داریم، نه، ولی اینجا مصداق خروج مورد لازم میاد، اگه اینجا خروج مورد لازم میاد، اگر بگیم اختصاص به جاهل فاسق داره، مسئله این اینجا خروج مورد میشه. نه بفرمایید. خب نه اصلا بحث، اولا لبس مخیط جمعی از اهل سنت میگن اینجوری، و الا این نیست که حالا لبس مخیط اعاده حج داشته باشه، که اصلا بحث اعاده حج نیست، اونایی که اعاده حج هم بی گفتن بیچارش کردن این رو، یعنی اون فراغ ذهنشو گرفتن ازش اشتباه کردن، و الا در لبس مخیط متعمدن هم بطلان حج نیست، اصلا کسی عمدن لبس مخیط کنه و کفاره میده حجش که باطل نیست، که احرامش هم منعقد میشه، هیچ مشکلی هم نداره، لذا نه عسر و حرج نه هیچی. امام فرمودن لبس مخیط کردی در این صورت از هیچ کس هم نپرسیدی ایما رجل رکب امرا بجهالت لا شیء علی، نه 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 لا شیء علی بحث کفاره است، بحث روایت قبلا بحث کردی، این احتمال لبسی دادن بلی احتمال ضعیفون جدا، ضعیفون جدا. بله ولم اسأل احدا عن شيء، نه پولی گیرش آمده تعبیر من، اجتمع عندي نفقة الحج، مثل روایت دیدم نفقه حج پیشم جمع شد، 10 سال بوده، 5 سال بوده، 6 سال بوده، هرچی بوده نفقه حج جمع شد. ما از آلک روایت رو دوباره ببینید صدر و ذیلشه، باز اگه نکته ای داشتید، چون یک بحث بسیار مهمیه ما استفاده میکنیم. خب اینم فرع 13 هم. اجازه بدید یک چند دقیقه، یا وقتم گذشت، ما دو تا مناسبت هم داریم، بحثای گذشته هم داشتیم، یک نکته ای رو نسبت به مباحث گذشته عرض کنم، بحث رو تمام بکنیم. خب ما در گذشته به اینجا رسیدیم، نکاتی که عرض می کردیم این که عزم و اراده و نیت چه در امور علمی چه در امور معنوی گام بلندی است برای وصول به هدف. مصادیقی هم اشاره کرد. امروز این فراز از روایت امام کاظم علیه السلام که در آستانه شهادت حضرت هم هستیم، جالبه که یک زیارت خاصه ای رو مرحوم سید در اقبال از آقا امام کاظم علیه السلام نقل میکنند که این زیارت در روز 27 رجب وارد شده. یعنی امام کاظم علیه السلام در روز مبعث، روز 27 رجب این زیارت رو میخوندن. زیارت بسیار مهمی است. مرحوم هاش عباس قومی هم تو مفاتیح ذکر میکنه، از سید ابن طاووس در اقبال نقل میکنه، یه جملش اینه: وقد علمت ان افضل الزاد للراحل اليك عزم اراده يختارك بها. اگه یک مفتاح میخواییم در مسائل معنوی، در سیر و سلوک، این قسمت این زیارت. امام کاظم علیه السلام میفرماید وقد علمت، من اینه دانستم، افضل الزاد للراحل الیک. خدایا کسی که میخواد بیاد تو مسیر تو، بالاترین زاد چیه؟ اون قویترین توشهی که برای راحل، برای مسافر این سفر لازمه چیه؟ عزم و ارادت یختار و کمه. یک عزم اراده ایست که خدایا تو رو برگزیند با این اراده خودش. امام کاظم روز 27 رجب این جمله رو ذکر میکنه. خب ببینید اینجا دو نکته رو توجه کنیم. یک، اصلا برای چی لازمه توی مسیر بریم؟ چرا؟ کأن یه پیش داوری ذهنی از بس برای مردم حرف زدیم برای ماها به وجود آمده. مثل این که طلبه ذاتن و فطرتن خود ساخته ایه. ما که انه اینجوری فرض میکنیم، از بس با لغلغه زبون یه حرفا رو میگیم، بدن به خود گوینده که من معترف به اینم خودم، ما فکر میکنیم ما دیگه احتیاج نداریم به الرحیل و اله، ما که انه تو مسیریم. در حالی که اینجوری نیست رفقا. سخت‌ترین آسیب مال ماست. من گاهی اونقدر سنگینی میکنه برام این لباس، میگم خدایا اگه من یک تاجری بودم، اگه یک شغل دیگری داشتم که این همه تو این امور نمی بودم، خود جهل مجوز، خود او دستمونه می گرفت. ولی ما توی مسیر خطرناکی، اولا خودمون بعد دیگران. ببینید حضرت امام یک آدم به مقصد رسیده ایست واقعا، یا آدمی نیست عباشه بکشه سرش یک گوشه و هم در اجتماع هم به مقصد رسیده از نظر مسائل معنوی. امام خطاب به ما میگه، امام امت، این اصطلاحات هر چه زیادتر شود اگر با تهذیب و تقوا همراه نباشد به ضرر دنیا و آخرت ماست. علم توحید هم ببینید چقدر مسئله حساسه. علم توحید هم اگر با صفای نفس توأم نباشد وبال ما خواهد شد. ای چه بسا افرادی همین اطلاعات شما را به نحو بهتری دارا بودند، لکن چون اصلاح نشدن وقتی وارد جامعه شدن بسیاری رو گمراه کردن. این اصطلاحات خشک اگر بدون تقوا و تهذیب نفس باشد، هرچی بیشتر در ذهن انباشته شود کبر و نخوت در دایره نفس بیشتر توسعه می‌یابد. اگر اکنون که فارغ البال هستید در مقام اصلاح و تهذیب نفس بر نیایید، آن روز که اجتماع به شما روی آورد دیگر نمی توانید خود رو اصلاح کنید. تازه الانم دیر شده. خب پس ما ضروریست این مسیر رو بریم. خب ضروریست بریم. اولین گام و مهمترین گام عزم و اراده برای رفتن این مسیر است. رفقا داریم ما؟ من که فکر میکنم نداریم. یعنی من وقتی به خودم نگاه میکنم به جد میبینم ندارم. لقلقه زبان ممکنه بگم، یه تصمیم آنی ممکنه بگیرم، اما تصمیم مستدام ندارم. شما ببینید عزم و اراده به دنبالش عمل، روایاتم میگه. الان خودمونو تست کنیم رفقا، ماه رجب داره به آخرش میرسه. مرحوم آقای مطهری در یکی از کتاباش شهید مطهری می نویسد ما در منزل پدرمون که بودیم مدتها قبل از آمدن ماه رجب انتظار آمدن ماه رجب رو می کشیم. می نویسه می گفتیم 10 روز دیگه میاد، 8 روز دیگه ماه رجب میاد، 7 روز دیگه میاد، انتظار می کشیدیم ماه رجب بیاد. چه ماهی؟ پیغمبر میفرماید، خداوند خطاب میکنه، از شهر و شهری و العبد و عبدی و رحمت و رحمتی، فمن دعانی فی هذا الشهر عجبته و من استهدانی هدیته. هر کس تو ماه رجب از من طلب هدایت کنه من دستشو میگیرم. جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی. آقا تو سراشیبه داره تموم میشه 4-5 روز دیگه، چیکار کردی؟ عزم و ارادته، عزم ارادهی که یختارو که به تو رو انتخاب کنی. لغلقه لسان که نمیشه. اگه این عزم اراده باشه خدا رو انتخاب کنیم، ماه رجب منجور دیگه میشه، ماه شعبان منجور دیگه میشه، وای ماه رمضان هم داره پیش میاد، اون دیگه باید یک سبک دیگه باشه. این عزم اراده ره اگر میخواییم در خودمون تربیت کنیم، مقدمش عمله. حداقل همین 4-5 روزی که از ماه رجب مونده یکم به فکر خودمون باشیم، ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. من شهادت آقا امام کاظم رو تسلیت عرض میکنم، از طرفی روز مبعث رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله عمر و حیاتی باشه، روز یکشنبه خدمت دوستان هستیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.